پروسه بستری مشید.
تشکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. 6:30 شب به وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. وزیر خارجه امریکا و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در گفتگوی تلفنی روی توقف خشونت‌ها در این کشور تاکید کردند. و پدر عبدالرؤوف نوساله به کابل آمده و در انتظار دیدار با رئیس جمهور است. از اختطاف این کودک در بلخ بیش از 100 روز سپری می شود. با خبرها آغاز می کنیم. سید سمیع عباس را همراهی کنید.
نخست سرخط خبرها. در نتیجه انفجار در کابل امروز بعد از ظهر چند تن کشته و زخمی شدند. مشاور امنیتی ملی افغانستان از طالبان خواسته که از تخریب مکاتب و مراکز علمی دست بکشند تا به گفته او اطفال افغان بتوانند به زبان مادری درس بخوانند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با رئیس اداره انرژی اتمی ایران در تهران دیدن کرد. تفصیل خبرها. در نتیجه انفجار در کابل امروز بعد از ظهر 2 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی پلیس کابل فردوس فرامرز در یک پیام کوتاه به رسانه‌ها گفته است این انفجار در چهارراهی برکی در مربوطات ناحیه 4 بر یک موتر رنجر صورت گرفته. در کابل روز گذشته هم در مورد انفجار حداقل 4 ماین خبرها نشر شد که در آنها یک تعداد افراد کشته و زخمی شدند. در بین کشته شده های امروزه یک کودک و یک سرباز شاملند و در بین زخمی ها هم کودکان هستند. هرچند تا حال هیچ کس مسئولیت این انفجارات را به عهده نگرفتند، اما مقامات افغان میگویند که گروه طالبان و شبکه حقانی در شهرها ماین ها را انفجار میدهند. مشاور امنیت ملی افغانستان از طالبان خواسته که از تخریب مکاتب و مراکز علمی دست بکشند تا به گفته او اطفال افغان بتوانند به زبان مادری درس بخوانند. حمدالله محب در این مورد در یک پیام در فیسبوک به مناسبت روز بین المللی زبان مادری سخن گفته است. آقای محب افزوده است سوختاندن مکاتب و با انفجار بم تخریب آنها دشمنی با تحصیل جوانان به زبان مادری و آینده اطفال این کشور می باشد. طالبان تا حال در مورد این سخنان و اتهامات آقای محب چیزی نگفتند. سازمان ملل متحد در سال 2002 به هدف حفظ زبانهای مختلف و تقویه تنوع زبانی و فرهنگی روز 21 ماه فوریه را روز بین المللی زبان مادری خواند. در افغانستان این روز در مراسم مختلف تجلیل می شود. نظر به معلومات وزارت اطلاعات و فرهنگ، مردم افغانستان به بیش از 30 زبان تکلم می کنند. کشور ژاپن با مصرف 510,000 دلار یک پروژه ماین پاکی را در شرق افغانستان عملی می کند. در اعلامیه سفارت ژاپن در کابل آمده که قرارداد این پروژه امروز با یک مؤسسه به امضا رسید. اوکادا تاکاشی سفیر ژاپن در افغانستان بر اهمیت تلاش‌های ماین پاکی در افغانستان تاکید نموده و گفته است که با عملی شدن پروژه‌های ماین پاکی زندگی مردم محل از خطر نجات پیدا می‌کنند و برای نسل‌های کنونی و آینده امنیت و ثبات تأمین خواهد شد. مصارف این پروژه جزء 122 میلیون دلار کمک می باشد که سفارت ژاپن ماه گذشته اعلان نمود. نظر به اعلامیه سفارت ژاپن، این پروژه ماین پاکی در چارچوب پروژه های زیربنایی ژاپن به افغانستان شامل است که سفارت ژاپن مستقیما بر آنها نظارت می کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی با رئیس اداره انرژی اتمی ایران علی اکبر صالحی در تهران دیدن کرد. گروسی در یک زمان به ایران سفر می کند که این کشور هشدار داده است اگر تحریم های امریکا بر آن رفع نشود از 23 فوریه نظارت اداره بین المللی انرژی اتمی بر تأسیسات اتمی ایران را محدود خواهد ساخت. ایران گفته است به اساس موافقتنامه سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ اقدامات رضاکارانه برای شفافیت را متوقف خواهد ساخت. طبق همین تصمیم مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی می توانند از تأسیسات اتمی ایران دیدن کنند. تحقیق کنندگان سازمان ملل متحد می گویند یک قراردادی خصوصی امنیتی امریکا اریک پرنس که با دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی این کشور نزدیک است تحریم های اسلحه جامعه جهانی را بر لیبیا پامال کرده است. این موضوع در یک گزارش محرمانه که به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده ذکر گردیده. نسخه های این گزارش به روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست هم رسیده است. در این گزارش گفته می شود پرنس در سال 2019 یک عملیات نظامی را به طرفداری خلیفه هفتر که بر ضد حکومت به رسمیت شناخته شده لیبیا می جنگد پیشنهاد کرد. نیویورک تایمز نوشته است یکی از پیشنهادات وی این بود که یک گروه خاص برای هدف قرار دادن رهبران نظامی مخالف خلیفه هفتر تشکیل شود. پرنس که برادر وزیر معارف سابق آمریکا می باشد یکی از بنیانگذاران شبکه امنیتی جنجال برانگیز بلک واتر به شمار می رود. بلک واتر به کشتار مردم ملکی در سال 2007 در عراق متهم است. 4 تن از اعضای آن که به جرم کشتار مردم بی‌سلاح در عراق محکوم شده بودند در پایان سال گذشته توسط دونالد ترامپ عفو شدند. و نوواک جوکوویچ برای نهمین بار قهرمان مسابقات تنیس آزاد در استرالیا شد. جوکوویچ که از سربستان است قهرمان شماره اول تنیس در جهان می باشد و او امروز در بازی های فاینال تنیس استرالیا رقیب روسی خود دانیل مدودف را شکست داد. به این ترتیب جوکوویچ برای نهمین بار جام قهرمانی بازی های آزاد تنیس استرالیا را از آن خود ساخت. با این پیروزی تعداد قهرمانی های جوکوویچ در بازی های تنیس جهانی به 20 رسید که او را در کنار راجر فدرر قهرمان تنیس جهانی از سوئیس قرار داد. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 0. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 11. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26 و پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20 و پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23 و پایین‌ترین 11.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 دقیقه شب به وقت کابل است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. تأکید وزیر خارجه امریکا و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی پایان خشونت‌ها در کشور.
تأکید بر این شد که در افغانستان باید خشونت‌ها پایان پیدا بکنه و روند صلح سرعت پیدا بکنه.
پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده به کابل رفته و در انتظار دیدار با رئیس جمهور است.
رئیس جمهورم در جواب ما لبیک بگوید. چرا؟ از 100 روز گذشت. علت چیست؟ آمدیم کابل 8 روز شد.
و نبود شبکه های مخابراتی داخلی در ولسوالی های مرزی بدخشان سبب شده که مردم از سیمکارت های شبکه های مخابراتی تاجکستان استفاده کنند.
ما تماس میگیریم با کابل، گویی که به خارج تماس میگیریم، در جو شبکه داخلی نیست، مصرف ما زیاد میشه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. وزیر خارجه امریکا می گوید ایالات متحده از پیشرفت در زمینه توافق سیاسی پایدار و عادلانه و آتش بس دائمی و جامع در افغانستان حمایت می کند. آنتونی بلینکن این سخن را در توییت پس از گفتگوی تلفنی با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته است. در این حال شورای عالی مصالحه ملی میگوید که آقایان بلینکن و عبدالله در جریان مکالمه تلفنی روی پایان خشونت روان در افغانستان تاکید کردند. همکارم گزارش می‌دهد.
پس از به میان آمدن حکومت جدید آمریکا بر رهبری جو بایدن، تماس‌های تلفنی میان مقام‌های بلندپایه افغان و آمریکا بیشتر شده است. تمرکز این گفتگوهای تلفنی بیشتر بر مسئله صلح بوده است. در ادامه این تماس‌ها، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا شام روز گذشته با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفتگو کرد. پس از این گفتگوهای تلفنی وزیر خارجه آمریکا در صفحه تویترش نوشت که با آقای عبدالله روی موضوعات صلح گفتگوهای خوبی داشته است. آقای بلینکن افزوده که ایالات متحده از توافق سیاسی عادلانه و پایدار و از هر نوع پیشرفت مجانبه برای آتش بس حمایت می کند. شورای عالی مصالحه ملی هم می گوید آقای بلینکن در گفتگو با آقای عبدالله گفته در حالی که حکومت آمریکا سرگرم ارزیابی وضعیت افغانستان است، آمریکا همچنان خواهان تسریع روند صلح و رسیدن به توافق برای صلح پایدار در این کشور است. فریدون خازن سخنگوی این شورا در مورد گفت:
در صحبت‌های تلفنی رئیس شورای عالی مصالحه ملی و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید بر این شد که در افغانستان باید خشونت‌ها پایان پیدا بکنه و روند صلح سرعت پیدا بکنه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی از حمایت آمریکا و جامعه جهانی از روند صلح مهم خواند و خواستار ازی شد که این حمایت‌ها بیشتر شود. هر دو طرف تاکید بر این داشت جنگ باید در افغانستان خاتمه پیدا کنه.
آقای خازن همچنین گفت که وزیر خارجه آمریکا در این گفتگوی تلفنی از تلاش‌های جاری صلح و مذاکرات اعلام حمایت کرده است. او همچنین گفت که آقای عبدالله هم خواهان همکاری آمریکا و جامعه جهانی برای رسیدن به صلح پایدار و سرعت یافتن مذاکرات شد. این در حال است که مذاکرات صلح در قطر با سرنوشت نامعلومی روبرو شده است. هرچند از آغاز مرحله دوم گفتگوها 46 روز سپری شده، اما هیئت‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان به هیچ نوع توافقی نرسیدند. مرحله دوم گفتگوها در 16 جدی در دوحه آغاز شد. از سوی دیگر وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که هیئت حکومت هنوز هم در قطر حضور دارد و سرگرم جلسات داخلی و ایجاد برخی میکانیزم ها بوده و در ضمن با نمایندگان کشورهای عامی مشترکاً کار میکنند. ناجی انوری سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان اسلامی جمهوریت
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان تا زمانی که خواست مردم نباشد و رهبری دولت و شورای عالی مصالحه ملی خواستار برگشت هیئت نشود، با بسیار حوصله مندی در دوحه حضور خواهند داشت.
پیش از این دولت افغانستان گفته است که طالبان نمیخواهند که به گفتگوهای معنیدار صلح حاضر شوند. تلاش کردیم در این مورد نظر گروه طالبان را هم داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه حاضر به صحبت نشدند. اما پیش از این گفتند که مشغول گفتگوهای داخلی خود هستند. این در حال است که آمریکا از طالبان تقاضا کرده است که با گفتگوهای صلح حاضر شوند و خشونت‌ها را خاتمه دهند. همچنین آمریکا توافقنامه صلح با طالبان را دوباره ارزیابی می‌کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان اظهارات اخیر مولوی مجیب الرحمن انصاری را تبلیغ به نفع دشمنان کشور دانسته است. مولوی انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات به روز جمعه حمایت از نظام را گناه خواند و از نیروهای امنیتی و دفاعی خواست که از نظام پشتیبانی نکنند. مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز گفت کسی که مردم را بر ضد نظام تحریک کند باقی است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اظهارات مولوی مجیب انصاری خطیب مسجد گذرگاه هرات واکنش‌های زیاد را در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی، حکومت و شماری از سیاسیون و فعالان مدنی افغانستان برانگیخته است. وزارت حج و اوقاف با صدور اعلامیه اظهارات او را خلاف اصول شرعی دانسته است. در این اعلامیه آمده است که اظهارات مولوی انصاری خلاف قانون اساسی افغانستان است و جنگ جاری علیه افغانان را شعله‌ورتر می‌سازد. بیان افزوده است که چنین اظهارات منجر به افزایش کشتار شهروندان بیگانه افغانستان و خونریزی می‌شود. در این اعلامیه همچنین آمده است که مولوی انصاری در حال چنین اظهارات را بیان می‌کند که جنگ جاری و برادرکشی در افغانستان از سوی کشورها و سازمان‌های اسلامی جهان ناروا خوانده شده است. آقای انصاری جمعه گذشته در خطبه نماز جمعه حمایت از نظام کنونی را گناه کبیره دانست. این اظهارات واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مولوی انصاری را به توهین به خون سربازان دولت متهم کردند و خواستار محاکمه او شدند، اما برخی دیگر از او حمایت کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که امنیت ملی بررسی میکند که چنین اظهارات از کجا سرچشمه میگیرد.
مولوی انصاری صحبتایی که کردن قبلا تقریبا خلاف تمام اظهارات علمای جهان است و علمای افغانستان است و هر کسی که یک اظهاراتی از منبر و از آدرس دینی میکنه ضرورت به این دارن که یک دفعه همراه علمای دیگه هم هماهنگی کنند. ما او را به حیث باقی میدانیم. اگر کدام موضوع استخباراتی باشه که در زون غرب استخبارات منطقه هم فعال هستند، به امنیت ملی وظیفه سپرده شده که او را یک دفعه بررسی کنند.
احمد ضیا سراج رئیس امنیت ملی هم دیروز گفت که در پیوند به اظهارات مولوی مجیب انصاری اقدامات قانونی میکند. اظهارات مولوی انصاری پیش از این نیز با واکنش های مواجه شده بود. به عنوان مثال وای به پیروان خود دستور داده بود که هر کسی را که در انگام ارتکاب گناه دیدند مجازات کنند. او همچنین در یکی از نشست های خبریش به خبرنگاران زن اجازه حضور نداده بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
6:45 دقیقه شب است. گزارش ها را ادامه می دهیم. پدر عبدالرؤوف کودک ربوده شده در بلخ که با شماری از افراد دیگر برای دادخواهی به کابل رفته می گوید که معترضان به دلیل بالا رفتن بهای مواد اولیه بنادر شمار کشور را به گونه موقت باز کردند. محمد نبی به رادیو آزادی گفت که از یک هفته به این طرف در کابل است، اما به گفته او تا کنون رئیس جمهور محمد اشرف غنی همراهش ندیده. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به روز شنبه گفت که تا حال نزدیک به 30 عملیات برای یافتن و نجات این کودک اجرا شده، اما نتیجه به همراه نداشته. همکارم گزارش می دهد.
سرنوشت ناروشن عبدالرؤوف کودک 9 ساله‌ای که 4 ماه پیش در بلخ ربوده شد، پای پدر و شماری از بستگانش را برای دادخواهی به پای تخت کشاند. آنان از محمد اشرف غنی رئیس جمهور می خواهند که این کودک فراموش شده را به یاد آورد. آنها همچنین نهادهای امنیتی را به ناتوانی در امر پیدا کردن این کودک متهم می کنند. محمد نبی پدر این کودک ربوده شده می گوید بیش از 100 روز از ربوده شدن پسرش گذشته، اما هنوز خبری از او نیست.
رئیس جمهورم در جواب ما لبیک بگوید. چرا؟ از 100 روز گذشت. علت چیست؟ ما آمدیم کابل 8 روز شد. یعنی تا 8 روزه ما را نپذیرفتن. علتش چیست؟ نپذیرفتنشان چی است؟ اگر غم ملت در رئیس جمهور میخورد، روز دوم سوم باید ما را میپذیرفت و ما بنادر را باز میکردیم. علت چی است؟ چی موانی است؟
با این حال ضیا سراج رئیس امنیت ملی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که چگونگی ربوده شدن عبدالرؤوف پیچیده است و تا کنون 29 عملیات برای رهایی او بی‌نتیجه ماندند.
قضیه بسیار پیچیده است، یک قضیه بسیار مغلق است. ما تا فعلا 29 عملیات اجرا کردیم و حدود 26 مکان تلاشی کردیم. از هر گزینه ای را که بر ما مهیا میشه ما استفاده میکنیم، از تمام امکانات خود استفاده کردیم.
با این همه کسانی که در اعتراض به ربوده شدن عبدالرؤوف از 10 روز بدین سو 3 بندر مهم شمالی، آقینه در فاریاب، شیرخان در کندوز و حیرتان در بلخ را بسته بودند، به علت مشکلات تاجران و بالا رفتن بهای مواد اولیه این بندرها را باز کردند. از سوی دیگر در 20 روز گذشته با اعتصاب شماری از موترداران و مسدود بودن 3 بندر مهم شمالی، بهای مواد اولیه و سوخت به شدت افزایش یافته است. امین بابک سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید از روز گذشته بندرها باز شده و موترداران نیز به اعتصاب خود پایان دادند.
اکنون بنادر ما به حالت داد و ستد تجارتی ما به حالت نرمالش برمیگرده و روند انتقال کالاها هم یکی دو روز میشه به روند نرمالش در حال حرکت است. ما امید داریم که با این اقدام یک بار دیگر نرخ‌ها در بازارهای کابل و سراسر افغانستان بالات نرمالش بر بگرده.
یک ماه پیش رئیس جمهور به مسئولان امنیتی بلخ هشدار داده بود که اگر این کودک رها نشود تمامی آنها از کار بر کنار خواهند شد، اما تا کنون نه عبدالرؤوف آزاد شده و نه مسئولان امنیتی بر کنار شدند. اکنون پدر این کودک هشدار می‌دهد که اگر حکومت برای نجات پسرش کاری نکند، بار دیگر خیمه‌های تحصن را مقابل بندرهای شمالی برپا و این بندرها را مسدود خواهند کرد.
شماری از باشندگان ولسوالی‌های مرزی بدخشان می‌گویند که به دلیل نبود شبکه‌های داخلی از شبکه‌های مخابراتی تاجیکستان استفاده می‌کنند. به گفته آنان استفاده از سیم‌کارت‌های خارجی برایشان گران تمام می‌شود. بیشتر در این گزارش.
از میان 27 ولسوالی ولایت بدخشان، ولسوالی های کوفاب، شکای، نسای، مایمه، خواهان، شغنان، واخان و ایشکاشم این ولایت نزدیک به 1000 کیلومتر مرز مشترک با کشور تاجیکستان دارند. هرچند شبکه مخابراتی سلام در مراکز اکثر این ولسوالی ها وجود دارد، اما ساکنان ولسوالی های مرزی بدخشان میگویند که به دلیل نبود شبکه مخابراتی شرکت های داخلی، آنان از شبکه های مخابراتی تاجیکستان استفاده میکنند.
در جو شبکات داخلی ایج نیست، مصرف ما زیاد میشه، مردم ما باید مصرف مشکلات زیاد دچار است.
شفیع الله 33 ساله باشنده قریه چهارباغ ولسوالی مایمه ولایتی بدخشان است. شفیع الله میگوید که برای برقراری تماس با بخشهای از کشور از سیم کارت های تاجیکی استفاده میکند. به گفته او سیم کارت تاجیکی از یک سو به مشکل به دست میآید و از سوی دیگر هزینه آن برای تماس با بخشهای دیگری افغانستان بلند است.
ما تماس میگیریم با کابل، گویی که به خارج تماس میگیریم، در جو شبکات داخلی ایج نیست، مصرف ما زیاد میشه، مردم ما با این مصرف با این مشکلات زیاد دچار هستند و ما از مسئولین خواهشمند هستیم که توجه کنند و شبکات داخلی را در اینجا بیاورند.
تنها باشندگان ولسوالی های سرحدی بدخشان به مشکل شبکه مخابراتی روبرو نیستند، بلکه صدها کیلومتر دورتر از ولسوالی های مرزی باشندگان ولسوالی کران و منجان نیز از نبود شبکه های مخابراتی سخت رنج میبرند.
شبکه های مخابراتی داخل مرکز ولسوالی کران و منجان یک شبکه سلام وجود دارد که حتی در پیش پایه میره زنگ میزنه چی نمیگیره، تلفن نمیگیره، با این انداز ضعیف است.
احمد شای 48 ساله باشنده قریه اسکازر ولسوالی کران و منجان است. او به رادیو آزادی میگوید که شبکه مخابراتی سلام در مرکز ولسوالی وجود دارد اما درست کار نمیکند. از همین رو آنان با استفاده از اسب و مرکب و یا مکتوبی یکدیگر را با خبر میسازند.
600-700 خانه به نام منجان است. در اونجا هیچ شبکه چی وجود نداره، مخابراتی وجود نداره. مردم غیر از اینکه یک نفر را این کنند در مسیر را برود از اسب سوار شد و برود از اونجا اول بگیره، دیگر از هیچ اول پیدا
نمیشه.
از طرف خط و ایجاب.
مسئولان در ریاست مخابرات بدخشان هم مشکلات شبکه های مخابراتی باشندگان ولسوالی مرزی این ولایت را تایید میکنند، اما میگویند که شرکت های مخابراتی شخصی به دلیل اینکه نفوذ در این ولسوالی ها کم است نمیخواهند در این ولسوالی ها سرمایه گذاری کنند. غلام ربانی حیدری رئیس مخابرات و تکنولوژی بدخشان در این باره بیشتر میگوید.
در خود ما عملا فروش این سیم کارت ها نیست، ولی در بعضی جا اکثر نمو روی فرکانسی های مرزی است و شبکه های مخابراتی تاجیکی استفاده میکنه. در خاک ما هم این عبور میکنه و اکثر سیگنال های ازی است و مردم ما به نسبت از اینکه در اونجا ما خدمات نداریم استفاده میکنیم، که برای شما معلوم است که در هر ولسوالی و در هر قریه جات ما موقع جغرافیایی که ما داریم در ولسوالی های مرزی قریه جات ما از همدیگر بسیار فاصله دارن و ساحاتشون هم بسیار مغلق است که در اونجا در هر نقطه در هر قریه مشکل است یگان تن شبکه مخابراتی نشه.
رئیس مخابرات بدخشان میگوید که قرار است در آینده نزدیک دفتری آقاخان در ولسوالی های مرزی و ولسوالی هایی که به مشکل مخابراتی روبرو اند رسیورهای کوچک را در میان قریه جات این ولسوالی ها نصب کنند تا مشکل تماس آنان با سایر نقاط کشور حل گردد. والی بدخشان هم به مردم این ولسوالی ها اطمینان میدهد که قناعت مسئولان شرکت های خصوصی را فراهم میسازد تا در این ولسوالی ها پایه های مخابراتی نصب کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شماری از باشنده های ولایت غور شکایت می کنند که گروه های مصالح غیر مسئول از تویانه دختران پول می گیرند. در این حال مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور می گویند که حضور گروه های مصالح باعث عدم تطبیق قانون در این ولایت شده. بیشتر در این گزارش.
تویانه از رواجهای قدیمی باشندگان ولایت غور است. خانواده یاروس از 500 هزار الی 1 میلیون و 500 هزار افغانی از خانواده داماد می گیرد. اما برخی از باشندگان ولایت غور می گویند در مناطقشان افراد مصالح غیر مسئول مربوط به قماندانان محلی از مردم 10-30% تویانه دخترانشان را می طلبند. عبدالحق از روستایی در غرب شهر فیروزکوه است. او می گوید که 6 ماه پیش دخترش را در بدل 600 هزار افغانی عروس کرده. به گفته او یک قماندان مصالح غیر مسئول در منطقه ایشان از او 100 هزار افغانی خواسته. می گوید زمانی که آن مقدار پول را نداده، افرادی آن قماندان او را لتکوب کردند. عبدالحق اکنون به جای دیگر نقل مکان کرده.
کجا نه؟ اگه ما
دولت شکایت کنم، دولت می دولت قامی که بخورد. من شکایت کردم نمیتونم، اگه شکایت کنم آدم مرا تعریف به مرد میکنه و دیگه کشم در تو دولت شکایت کنم. به صد نفر داره دیگه زرگوه است. باید کار که دلش بخواد باید که دلش بخواد انجام بده بسرم.
برخی دیگر هم شکایت مشابهی دارند. مثلا بی بی عروسی 45 ساله میگوید.
دختر آمار میتید منطقه. ایما دو ساعت بانم آلو که میتید. ده بازه میتید. مازده بازه میتید. ارباب آز دو دوازه میای ایما. امیر میان خواهی ما دو تخشیم. دو سر مایی تو زیر ظلم مینن. آز اگه که نتید. نتید کفت ما مینن. بسیار قلوم ها تنگ مینن.
با گفته این باشندگان در کنار اینکه زورمندان محلی از تویانه دخترانشان پول میگیرند، از حاصلات زمینای آنان نیز پول میستانند. صبور احمد از باشندگان ولسوالی شهرک ولایت غور است.
دولت باید اقدام نمایه که اینها باید یعنی سرکوب شوند و دیگه ناامنی را در ولایت غور همچنان در ولسوالی و در غیرجاد نداشته باشند.
مسئولان کمیسیون حقوق بشر غور میگویند حضور گروه های مسلح غیر مسئول باعث عدم تطبیق قانون شده است. مبارکشاه شیرزاده سرپرست کمیسیون حقوق بشر غور است.
میزان تطبیق قوانین مناطقی در کنترل گروه های مسلح غیر مسئول قرار دارد کم رنگ است و حتی مردم به حقوق بشری خود دسترسی کمتر داره و دولت هم به علت یزی که شرایط مساعد نیست خدمات بهتر به مردم ارائه کنه.
امیرداد پارسا سخنگوی پلیس غور اخاذی زورمندان محلی را تایید میکند و میگوید که این گروه ها را جنگجویان طالبان حمایت میکنند.
نوی با طالبان مسلح همکار هم میباشند و بالاخره از این فرصتی پیش آمده استفاده میکنند و به دست آزار اذیت مردم میزنند. در ساعتی که حکومت تحت طرف کنترل و نیروهای امنیتی قرار داره هرگز نیروهای امنیتی به افراد مسلح غیر مسئول اجازه زیر نمیتن یا از مردم اخاذی بکنند یا که به مردم آزار اذیت برسانند.
طالبان در این مورد تا اکنون ابراز نظر نکردند. پیش از این محمود اندرابی قمندان لوای چهارم نظم عامه قلردوی 207 ظفر در غور در گفتگوی به رادیو آزادی تعداد افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت 3500 تن عنوان کرده بود. ولایت غور در غرب افغانستان 10 ولسوالی دارد. به گفته مقام های امنیتی بسیاری از گروه های مسلح غیر مسئول هم اکنون در ولسوالی های شهرک، دولینه، مرغاب و فیروزکوه فعالیت می کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تطبیق واکسین فایزر بایونتک در اسرائیل حدود 99% برای جلوگیری از بیماری شدید کووید 19 و مرگ ناشی از آن مؤثر بوده. این را وزیر صحت اسرائیل گفته. اسرائیل در نظر دارد که واکسین کرونا را بر تمام بزرگسالان تا پایان ماه مارچ تطبیق کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اسرائیل در رقابت میان کشورهایی که می‌خواهند شهروندان خود را در برابر کرونا واکسین کنند، پیشگام است. به نزدیک به نیمه از 9 میلیون نفر در این کشور دو دوز واکسین وایزر بایوئنتیک داده شده است و برای نزدیک به 3 میلیون اسرائیلی دیگر دو دوز از آنچه به عنوان رژیم واکسین کامل در برابر کووید 19 شمرده می‌شود، داده شده است. بر بنیاد گفته‌های وزارت صحت این کشور، این واکسین در جلوگیری از مرگ ناشی از ویروس کرونا 98.9% مؤثر است. همچنین در افرادی که به آنان دو دوز واکسین تطبیق شده در جلوگیری از بیماری شدید کرونا 99.2% مؤثر است. معلومات گردآوری شده از سوی وزارت صحت اسرائیل نشان می‌دهد کسانی که دو هفته پیش دو دوز واکسین وایزر بایوئنتیک گرفتند در مقایسه با کسانی که این واکسین را دریافت نکردند شانس مبتلا شدنشان به ویروس کرونا 95.8% کم شده است. اسرائیل می‌خواهد تا پایان ماه مارچ کسانی را که عمرشان بالاتر از 16 سال است در برابر کرونا واکسین کند. این می تواند گام مهم و پیشرفت در اجرای واکسین های ضد ویروس کرونا در جهان باشد. با این همه تلاش ها اما این بیماری در بین مردم اسرائیل که تاکنون واکسین ضد کرونا را دریافت نکردند در حال گسترش است. با گسترش تطبیق واکسین ضد کرونا در این کشور حالا مقام های اسرائیلی گفتند که آهسته آهسته محدودیت های کرونایی را کاهش می دهند. از امروز 21 فوریه فروشگاه های بزرگ، مغازه ها، جیم های ورزشی، شماره مکتب های متوسط و برخی دیگر از نهادهای ارائه خدمات عامه در اسرائیل برای شمار محدود از مردم آزاد خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه برای کاهش تحریم ها سخن گفته است. این برنامه ها به کسانی که در برابر ویروس کرونا واکسین شدند امکان شرکت در نشست های فرهنگی، سفر به خارج از کشور و بازدید از سالن های ورزشی و رستوران ها را فراهم کرده است. در جای دیگر بریتانیا که تاکنون 120 هزار مرگ ناشی از ویروس کرونا را ثبت کرده است، به سرعت در حال تطبیق واکسن ضد این ویروس برای شهروندان خود است. بوریس جانسون نخست وزیر این کشور روز جمعه وعده داد که همه بزرگسالان تا پایان ماه جولای در برابر ویروس کرونا واکسین خواهند شد. بیش از 17 میلیون بریتانیایی تاکنون اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند که تقریبا از هر 3 بزرگسال در این کشور یک نفر را شامل می شود.
با همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. از همراهی هر یکتان سپاس. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردم. تا لحظات دیگر سر ساعت 7 شب نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. شب بخیر.